هفته شب به وقت ایران، اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست و من محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی. این مجله شامگاهی رو با نگاهی به تقویم آغاز میکنیم. عقربه تقویم ایرانی بر روی عدد 7 ایستاده در هفت شب و عدد 7 که امروز هفتمین روز مهر ماهه میتونه یک شامگاه خوشیوم رو برای همه ما به ارمغان بیاره. در روزی در کنار شما هستیم که رئیس جمهوری ایران نیویورک رو ترک کرده، اما همچنان هیئت ایرانی در نیویورک به سر میبره و آخرین خبرها رو در این باره در همین مجله شامگاهی با شما مرور خواهیم کرد. باز هم در روزی در کنار شما هستیم که یک روز پیشتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دیداری داشتند که از این دیدار با عنوان دیدار از پیش تعیین نشده نام برده شد و با هم احوال پرسی کردند. اما بیشتر از آنچه که من گفتم رو اجازه بدید که به سراغ خبرنویس و کسی که مسئولیت خبرها رو امروز بر عهده داشته بریم و صاحب خبر امروز ما بهروز کارونی هستش که در کنار من حضور داره تا تازه ترین خبرها رو تا لحظات دیگر البته به آگاهی شما برسونه. این شما و این هم بهروز کارونی.
سلام محمد عزیز و شنوندگان گرامی. سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه عربستان سعودی را کشوری متخاصم توصیف کرد که به گفته او سرسپرده ی آمریکاست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت که در واکنش به سخنان وزیر خارجه عربستان سعودی درباره سوء استفاده ایران از حادثه منا سخن می گفت، اعلام کرد که تهران از عربستان سعودی شکایت خواهد کرد. وی اشاره نکرد که ایران قرار است از عربستان سعودی به چه مرجعی شکایت کند. بر اساس آخرین گزارش منابع خبری در ایران، تاکنون مرگ 239 زائر و مفقود شدن 241 تن دیگر در حادثه منا تایید شده است. مقام‌های ایران علت حادثه منا در روز دوم مهر ماه را سوء مدیریت دولت عربستان سعودی دانستند. در مقابل عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی شنبه گذشته ایران را به سوء استفاده سیاسی از این حادثه متهم کرده و گفته بود بهتر است ایرانی‌ها منتظر روشن شدن نتایج تحقیقات باشند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز سه‌شنبه در بازگشت به تهران تأکید کرد که در نیویورک وضعیت سانحه منا را به گوش جهانیان و مراجع بین‌المللی رسانده و مذاکرات لازم را انجام داده است. وی همچنین گفت وزیر امور خارجه ایران با وزرای خارجه و سران برخی از کشورهای منطقه مذاکرات بسیار موثری داشت. آقای روحانی در جمع خبرنگاران در فرودگاه مهرآباد در تهران افزود عربستان سعودی باید به وظایف قانونی و بین‌المللی خود در برابر زائران عمل کند و حادثه به طور دقیق روشن شود. حسن روحانی برای شرکت در مراسم انتقال اجساد حجاج ایرانی برنامه‌های خود را در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیمه تمام گذاشت و امروز سه‌شنبه وارد تهران شد. رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران روز سه‌شنبه آخرین رقم هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را 3,200,000 تومان اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامرضا عباسی اشاره کرد که رقم 3,200,000 تومان مربوط به حاشیه شهرهاست و هزینه زندگی در پایتخت و کلان شهرهای دیگر ایران بیش از این رقم است. به گفته او هزینه ماهانه خانوارهای کارگری در سال گذشته 2,200,000 تومان بوده است. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 712,000 تومان است. این دستمزد در شرایطی از سوی شورای عالی کار تعیین شده است که ماده 41 قانون کار میگوید حداقل دستمزد ماهانه باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه ماهانه یک خانوار تعیین شود. و به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، یک منبع نزدیک به هیئت ایرانی در سازمان ملل متحد از پیش تعیین شده بودن دیدار محمد جواد ظریف با باراک اوباما را تکذیب کرد و گفت نقل قول‌ها در مورد دیدار از قبل تایید شده به هیچ وجه درست نیست. در همین ارتباط در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. با محمد جان.
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود که از او در ادامه بیشتر خواهید شنید تا نیمه شب، اگر که با ما همراه باشید و شنونده رادیو فردا باقی بمونید. اما اجازه بدید که ببینیم که سردبیر این مجله شامگاهی جمشید زن چه مطالبی رو برای شما تدارک دیده که با هم خواهیم شنید. تا دقایقی دیگر نگاهی خواهیم داشت به دومین روز اجلاس سران مجمع عمومی سازمان ملل متحد. از سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در کنفرانس مقابله با افراطی‌گری خشونت آمیز و مبارزه با گروه خلافت اسلامی خواهیم شنید. همچنین نگاهی خواهیم داشت به نکات مطرح شده در سخنرانی روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، البته نگاهی تحلیلی. و از رقم کشته شدگان ایرانی حادثه منا در مکه خواهیم گفت که این رقم رو به افزایش گذاشته. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. دقایقی پیش کنفرانس مقابله با افراطی‌گری خشونت‌آمیز و مبارزه با گروه خلافت اسلامی که به ابتکار آمریکا برگزار میشه با سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شروع شده. این کنفرانس در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، مقر این نهاد بین المللی، برگزار میشه. نادر صدیقی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به نیویورک هم اکنون همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به این رویداد. آقای صدیقی بهتون سلام میکنم و قبل از هر چیز بپردازیم به اینکه آقای اوباما در این کنفرانس به چه مسائلی تا این لحظه اشاره کرده.
آقای زرگامی با سلام متقابل، اجازه بدین که اول یه توضیحاتی در مورد این کنفرانس بدم و بعد بپردازم به سخنانی چکیده ای از نکات مهم سخنان رئیس جمهوری آمریکا. این کنفرانس که به ابتکار کاخ سفید واشنگتن برپا شده و حدود 120 تن از سران کشورهای عضو سازمان ملل در آن حضور دارند، برای پیشبرد کمپین علیه حکومت اسلامی، همونجور که شما اشاره کردین، و روسیه هم که طرح دیگری عنوان کرده به اون دعوت شده بود، ولی از جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در کنفرانس دعوتی به عمل نیامده بود. روسیه پیشتر، یعنی ساعتی پیش از آغاز این کنفرانس، نشستی در شورای امنیت سازمان ملل با عنوان مشابه داشت و در این نشست به اصطلاح متواضع به گفته تحلیلگران رسانه‌های آمریکایی، نشانه‌های اختلاف روش آمریکا و روسیه در پرداختن به یک موضوع واحد روشن شد، آشکارتر شد. کنفرانس سران در حالی به بررسی راه‌های مقابله با پیوستن شهروندان کشورهای مختلف به گروه حکومت اسلامی و همینطور مبارزه با خشونت‌های افرادی پرداخته که گزارش‌ها از پیشروی بیشتر اعضای حکومت اسلامی در عراق، سوریه، لیبی و یمن حکایت می‌کنند. از قول مقام‌های اطلاعاتی آمریکا، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که از سال 2011 میلادی، 4 سال پیش، نزدیک به 30,000 جنگجوی خارجی برای پیوستن به گروه خلافت اسلامی به عراق و سوریه رفتند. اما در مورد پرسش شما در زمینه سخنان رئیس جمهوری آمریکا، باید بگویم که ایشون نخستین سخنران کنفرانس سران در نیویورک بودند که در واقع بحثای این کنفرانس را ایشون گشودند. آقای اوباما در باره لزوم مبارزه با تروریسم و به ویژه تروریسم حکومت اسلامی گفت که این گروه تروریستی با خشونت‌های خودش فریاد مسلمان‌ها را هم خفه کرده و از این رو باید صدای رهبران مسلمان و مسلمانان واقعی را رساتر بکنیم. در زمینه عوامل گسترش افرادگرایی، آقای اوباما گفت که فقر تنها موجب افرادگرایی نمیشه، بلکه یأس از زندگی و آینده نامعلوم جوانان را به سوی گروه‌های مانند داعش سوق میده. از همین روز که ایشون گفتن که داعش نخست جوامع مسلمان را هدف قرار میده. برخلاف نظر رئیس جمهوری روسیه که در اجلاس شورای امنیت مطرح شده توسط وزیر خارجه این کشور. رئیس جمهوری آمریکا در سخنانش تصدیق کرد که مبارزه با افراطگرایی و تروریسم صرفاً با بکارگیری قدرت نظامی موفق نمیشه، بلکه مبارزه باید با فلسفه اونها و شیوه برخورد آنها با شأن انسانی که مورد احترام نیست به هیچ وجه مبارزه بشه. آقای اوباما اضافه کرد که در این اجلاس یک جنبش جهانی برای مقابله با خشونت‌های داعش و تفکر داعشی در حال شکل‌گیریه. او گفت در خاورمیانه و آفریقا نخست وزیر عراق و رئیس جمهوری نیجریه در خط مقدم مبارزه با داعش و بوکو حرام قرار دارند که در جلسه امروز هم حضور دارند. دبیر کل سازمان ملل هم که بعد از آقای اوباما بلافاصله سخنرانی کرد، هشدار داد که داوطلبان پیوستن به داعش و بوکو حرام 70% اضافه شده. آقای زرخامی،
آقای صدیقی، دیگر سخنرانان این کنفرانس رو اگر که مطلع هستید برای ما بگید و اینکه هدف از برگزاری این کنفرانس چیه دقیقاً؟ آیا فقط دعوت از کشورهای عضو سازمان ملل برای پیوستن به اون چیزی که ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی خونده شده؟
تا اونجایی که به اصطلاح مورد تاکید قرار گرفته، سخنرانی رهبران دو تن از کشورهایی که آقای اوباما اونها را در خط مقدم مبارزه با تروریسم عنوان کرد، یعنی نخست وزیر عراق و رئیس جمهوری نیجریه، مورد تاکید است که در این جلسه ایراد خواهد شد. آمریکا این هفته با استفاده از فرصتی که در 70 سال نشست مجمع عمومی فراهم شد، کوشیده که بحران‌های جهانی و به ویژه جنگ‌های فاجعه‌بار در سوریه و لزوم پایان دادن به اون رو که در واقع مبارزه اصلی با خشونت‌گرایی افراطی داعشی هست، مورد تاکید قرار بده. آقای اوباما در این زمینه در حساب توییتر خودش هم یه نکاتی رو یادآور شده، از جمله اینکه بر اثر جنگ‌های داخلی سوریه نزدیک به 12 میلیون سوری آواره شدند و او گفته که ما آمریکاییان برای پایان دادن به این وضعیت ناگوار و بازگرداندن این افراد به خونه‌هاشون مسئولیت اخلاقی داریم.
بله.
آقای اوباما همینطور گفته که ایالات متحده تا به حال 4.5 میلیارد دلار برای کمک‌های انسانی در اختیار جنگ زدگان سوریه قرار داده. ولی موضوع امروز، واقعا کنفرانس امروز، واقعا مبارزه با داعش هست، تاکید بر یک جنبش جهانی علیه داعش هست. آقای زهر،
سپاسگزارم. نادر صدیقی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک، که در ارتباط با کنفرانس مقابله با افراطی‌گری خشونت‌آمیز و مبارزه با گروه خلافت اسلامی برای ما میگفت که دقایقی پیش آغاز شده. قطعا به آقای صدیقی همکارانم باز خواهند گشت در بخش‌های بعدی خبری و اطلاعات بیشتری رو در این باره در اختیار شما قرار خواهیم داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
اما همونطور که در جریان خبرها هستید، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه به تهران بازگشت. دلیل بازگشت زود هنگام آقای روحانی، شرکت در مراسم انتقال اجساد حجاج ایرانی خونده شده، اما همچنان هیئت ایرانی در نیویورک باقی موندند، همچنان نشست‌ها ادامه داره. همکار دیگرم هانا کاویانی هم اکنون با ماست در نیویورک. هانا به سر می‌بره. هانا، به تو سلام می‌کنم و پیش از هر چیز در ابتدا بپردازیم به اینکه دیدارهای هیئت ایرانی با چه شخصیت‌ها و گروه‌های امروز تدارک دیده شده.
من هم سلام میکنم به تو محمد و به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. بله، هیئت ایرانی همونطور که گفتی همکنون با هدایت محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران کار خود رو ادامه میده و دیدارهاش رو ادامه میده. قرار بود که در صبح امروز سه‌شنبه در شهر نیویورک حسن روحانی یک کنفرانس خبری داشته باشه که این کنفرانس خبری به دلیل بازگشت آقای روحانی ملغا شده، اما دیدارهای دو جانبه متعددی رو دیپلمات‌های ایرانی در جریان دارن. در این حال کارشناسان امور هسته‌ای ایران در شهر نیویورک هستند. در نتیجه اونها هم دیدارهایی رو خواهند داشت در طول این و روزهای آینده که این هیئت همچنان در شهر نیویورک باقی میمونن، اونطور که ما میدونیم تا پایان هفته جاری یکشنبه یا دوشنبه این هیئت در شهر نیویورک خواهند بود حداقل، و دیدارهاشون در جریان هست با دو محور اصلی میشه گفت. یک محور مذاکراتی در پیرامون توافق هسته‌ای و نحوه پیشبرد اجرای این توافق هست، و از سوی دیگه همونطور که از آقای صدیقی هم شنیدیم موضوع مبارزه با گروه خلافت اسلامی، بحث تروریسم و وضعیت خاورمیانه و کشورهای سوریه و عراق مشخصا.
خانه، از یک طرفی شامگاه دوشنبه در نیویورک نشست مشترک وزیران خارجه ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 برگزار شد، واکنش ها به این نشست چی بوده؟ نشستی که خب به مسئله اجرای برنامه جامعه اقدام مشترک میپرداخته.
محمد، باید به این مسئله اول اشاره بکنم که واکنش ها در کل به حضور هیئت ایرانی، اونطور که پس از سخنرانی آقای روحانی من با چند نفری که اینجا صحبت میکردم از کسانی که موضوع ایران را از نزدیک دنبال میکنن، سال هاست در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت میکنن و به این دقت میکنن که موضوع ایران چگونه مطرح میشه، بسیار معتقد بودن که بعد از دستیابی به توافق هسته‌ای به نوعی وضعیت ایران در یک نشست بین المللی اینچنینی در این سطح وضعیتی نسبتاً عادی بازگشته. آنچنان پر سر و صدا قلمداد نمیشه حضور رئیس جمهوری ایران یا وزیر خارجه ایران در شهری مثل نیویورک و کار به صورت عادی و روال عادیش ادامه پیدا میکنه. شب گذشته دیداری که انجام شد، اولین دیدار محمد جواد ظریف و همتایانش از گروه 5 به علاوه 1 با حضور خانم موگرنی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود، که خانم موگرنی پس از این دیدار در ساعت پایانی دوشنبه شب وقتی به میان خبرنگاران اومد دیدار رو مثبت ارزیابی کرد، گفت که در این دیدار طرفین درباره این صحبت کردند که قدم بعدیشون تا اینکه به اجرای توافق برسن چگونه خواهد بود و این باید چگونه کار رو پیش ببرند و آماده سازی ها رو انجام بدن. اما خانم موگرنی در این حال به یک نکته اشاره کرد و اون این بود که در جلسه‌ای که برگزار شده طرفین درباره این هم صحبت کردند که آیا امکان این وجود داره که از مدل یا قالب مذاکرات پیرامون برنامه هسته ایران، اونچه که 5 به علاوه 1 و ایران بود و با هدایت اتحادیه اروپا انجام شد، برای یافتن راه حل برای بحران‌های خاورمیانه، برای پیشبرد یک راه حل برای سوریه استفاده بکنه. درباره این دو موضوع صحبت شده بود و این دو موضوع بود که توسط خانم موگرنی مطرح شد، خیلی قابل توجه بود و مورد توجه اینجا قرار گرفته.
خانم، خیلی وقت نداریم، خیلی کوتاه میخوام اگر که در این مورد هم اخباری رو داشتی برای ما بگی، در مورد این مسئله دیداری که از پیش تعیین نشده خونده شده بین محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، آیا واکنش هایی بوده اونجا از طرف رسانه ها، از طرف گروه های اپوزیسیون خارج از کشور به این قضیه؟
باید فقط به این موضوع اشاره کنم که از سوی آمریکا اعلام شد، یک مقام ارشد آمریکایی گفت که این ندیدار بوده، نه اتفاق از پیش تعیین شده بوده، تنها در یک موقعیتی که هم رئیس جمهوری آمریکا و هم وزیر خارجه ایران حضور داشتند، این دو از کنار همدیگه رد شدند، خوشبشی کردند و دست دادند. اتفاقی که شاید کمتر از یک دقیقه طول کشیده، اما بازتاب این موضوع این هست که در مثلا شبکه‌های اجتماعی و روی اینترنت می‌بینید که عکس‌های فتوشاپ شده از این اتفاق در حال منتشر شدن هست، اگرچه که این عکس‌ها واقعیت نداره و عکس واقعی منتشر نشده از این رخداد. من یک مقام ایرانی رو هم که صبح امروز دیدم در اینجا در نیویورک، او هم ترجیح می‌داد که اظهار نظر خاصی نکنه با توجه به بازتاب نسبتاً منفی که در میان منتقدان دولت حسن روحانی در ایران این داشته.
سپاسگزارم. هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک همراه ما بود. ساعت در نیویورک 11:49 دقیقه و در ایران 7:07 شب هست. همچنان مجله شامگاهی رو ادامه میدیم با فوکوس بر آنچه که در نیویورک گذشته. همونطوری که هانا هم اشاره کرد، یک منبع نزدیک به هیئت ایرانی گفته دیدار باراک اوباما و محمد جواد ظریف از پیش تعیین شده نبوده. به همین منظور به سراغ حسین علیزاده، دیپلمات سابق ایرانی در هلسینکی رفتم و از او پرسیدم که در شرایطی که دول کشورها با هم روابط دیپلماتیک ندارند، عرف بین الملل در این باره چه حکایت میکنه و آیا وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران برای این گونه مسائل قوانین داخلی رو تعریف کرده یا نه. حسین علیزاده در هلسینکی:
در خصوص عرف بین الملل این امر رایج هستش که حتی در خصومت آمیزترین شرایط دشمن با هم دیگه هم دست بدن، مذاکره کنن، گفتگو بکنن. اما بحث در مورد عرف متداول در جمهوری اسلامی، بنابر آنچه که تجربه من هستش، در جمهوری اسلامی یک ممنوعیت دست دادن با بانوان بوده که به هیچ وجه برای اون اجازه نمیدادن، چون برای اون ممنوعیت شرعی قائل بودن. اما در خصوص دست دادن با مقامات و دیپلمات های دو کشور آمریکا و اسرائیل، ممنوعیت شدیدی وجود داشت به دلیل اینکه کشورهای متخاصم محسوب می شدن.
آیا اینا قوانین نوشته شده است یا قوانینیه که به صورت شفاهی در وزارت خارجه در جریانه؟
به صورت نوشته شده نیست، یعنی عرف رایجی هستش که مکررن متذکر میشن که چنین اتفاقی نیفته. اما اگر برگردیم به دست دادن آقای ظریف، من گمان دارم که ایشون به عنوان دیپلمات کارکشته که خطر نمیخواهد بکند و خودش رو در رو بکنه با تندروهایی که در ایران هستن، ایشون یک استمزاج کلی کرده است مبنی بر این که اگر قرار بود به موقعیت ایشون لطمه وارد بشه، اون روزی که راه پیمایی و قدم زدن با آقای کری در یک از این مذاکرات انجام داد و سر و صدای تندروها در ایران کرده بودن، میبایستی پرونده ایشون اون روز میبستن.
حالا در این مورد نظر شما چجوریه؟ در این مورد خاص که الان هم میبینیم که مثلا یک عضو فراکسیون رهروان ولایت در مجلس شورای اسلامی گفته که اگر این خبر تایید بشه قطعا خطوط قرمز نظام نادیده گرفته شده و نمایندگان مجلس به اون واکنش نشون میدن.
اتفاقا در همین خصوص من میخوام بگم که آقای ظریف به عنوان یک دیپلمات کارکشته خوب واقف هستش که حمایت های رهبر جمهوری اسلامی تا اونجا داشته که گفته و تعبیر کرده به آیت الله خامنه ای که این دیپلمات ها که مذاکره میکنن فرزندان خود ما هستن، بچه های انقلابی ما هستند، مورد تایید ما هستند. و اگر این حمایت هایی که تاکنون آیت الله خامنه‌ای پشت سر این مذاکره داشته، همین حمایت تا الان ادامه داشته باشه، ایشون سخنی در مسئله دست دادن آقای ظریف نکنه، هیچ احدی در این نظام امکان نداره برای آقای ظریف مشکلی درست کنه، بلکه متقابلا آقای ظریف میتونه بگه که من در موقعیتی هستم که پرونده سرنوشت سازی که حیات و ممات جمهوری اسلامی به این پرونده خط میشه، یعنی مسئله هسته‌ای در دست من هستش، من صلاح دیدم که مذاکره بکنم، من دست دادم. همچنانی که ایشون میتونه استناد به این بکنه که 2 سال پیش از این آقای روحانی در سفر اولشون به نیویورک با آقای اوباما مکالمه تلفنی کردن.
یه اشاره شما داشتین الان به مورد دیگه‌ای که در همین ارتباط اتفاق افتاد، حدود 2 سال پیش رؤسای جمهوری دو کشور صحبت کردند. به هر حال آقای کری و آقای ظریف ساعت‌های متمادی رو در کنار هم برای مذاکرات هسته‌ای گذروندن. اما این دیدار به نظر شما تا چه اندازه میتونه تاثیرگذار باشه؟ دیداری که بعد از توافق هسته‌ای، آیا این میتونه تاثیرگذار باشه یا تنها تاثیر آنی خبری داره؟
اتفاقا همین پرسش از آقای اوباما شده بود، در یه جا ازش پرسیده بودن که به هر حال شما مذاکره دارید با آمریکا، ایرانی‌ها می‌کنید، به هر حال قراره که اموالشون رو آزاد بکنید و یک فضای تنفسی برای ایرانی‌ها داره حاصل میشه. پس طرف دیگه آیت الله خامنه‌ای به شما بعد ایران میگه و یا میگه که آمریکا شیطان هستشون، استکبار از خود آقای اوباما، شما این مسئله چجوری جمعش میکنید؟ ایشون بگه گفت من نمیدونم آقای خامنه‌ای، نمیتونم باهاش هیچ مذاکره مستقیم، آنچه که برای من مهم هست ایشون راهو باز گذاشته برای اینکه مذاکره کننده ها با اجازه ایشون بیان و بشینن مهمترین مسائل کشور رو با ما در میون بذارن و این برای من کافی است.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی بود که نگاهی داشت به خبری که منتشر شده درباره دیدار محمد جواد ظریف و باراک اوباما که این دیدار از پیش تعیین نشده خوانده شده. اما اجازه بدید که بپردازیم به ادامه مجله شامگاهی و شنونده تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا باشیم.
آقای دکتر ظریف، با ادب و دیپلماسی قشنگی که از خودتون نشون دادید و با آقای اوباما دست دادید خیلی زیبا بود، کارتون قابل تحسینه. ولی بدانید پاتون برسه ایران، امثال رسایی‌ها، بسپاش‌ها، مصباحی عزیزی‌ها از شما انتقاد خواهند کرد. خواهش میکنم به این انتقادها توجه نکنید. درود بر شما.
آقای اوباما، شیر مادرت حلالت، حرف جوونای ما ایرانو زدید. این مرگ بر آمریکا واسه ما نون و آب نمیشه. خدا پدر مادرتو بیامرزه.
من صحبت های آقای روحانی رو من گوش کردم. من با کسایی هستم که میگن روحانی متشکرین. حرفای ایشون هیچ فرقی با حرفای آقای احمدی نژاد نداره، فقط تنها فرقش اینه که مؤدبانه تر صحبت کرد و الا تو مغز حرفاشون بری عین حرفای احمدی نژاد، نه اینکه عین حرفای احمدی نژاده، اصلا حرفای رهبره. و الا به نظر من چیز جالب و نقطه جالبی نداشت، فقط یه ذره مؤدبانه تر صحبت کرد.
آقای روحانی، کاش شما و رهبران جمهوری اسلامی به اندازه زنده ها هم به مرده ها اهمیت میدادید. و بدانید که تا هنگامی که در زندان های شما مملو از شهروندان است که حتی به خاطر نوشتن یک مقاله به بیش از 12 سال زندان محکوم شدند، مشکل از مردم جهان سخنان شما را در مجمع عمومی سازمان ملل باور کنند. اول آزادی مردم کشور خودتان را محترم بشمارید و سپس به دیگران ره و رسم آزادی را بیاموزید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سخنرانی روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نکات بسیاری داشت، از جمله در ارتباط با روابط ایران با جهان و همچنین توافق هسته‌ای. آقای روحانی و سخنانش واکنش‌های بسیاری رو در داخل و خارج از کشور برانگیختند. پروانه وحید منش برای ما بیشتر میگه.
آنطور که خبرگزاری ایرنا میگوید، غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز از سخنرانی شب گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیر کرده و آن را نطقی شفاف، متین و نشان دهنده موضع خردمندانه رئیس جمهوری دانسته است. با این حال رسانه‌های منتقد دولت بنا به گفته محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از سخنرانی وی در مجمع عمومی انتقاد کردند. این رسانه‌های داخلی بر این باور بودند که حسن روحانی نباید به دلیل حادثه منا در مجمع سخنرانی می‌کرده و باید سریعاً به ایران بازمی‌گشته است. آقای نوبخت در پاسخ به این انتقاد سخنرانی حسن روحانی را برای پیگیری ماجرای منا و پاسخگویی دولت به گفته وی غیر مسئول عربستان مؤثر دانسته و آن را رایزنی با کشورهای دیگر برای فشار بر دولت عربستان می‌داند. حسن روحانی شب گذشته در سخنرانی خود حادثه منا را فراتر از یک سانحه طبیعی و یا مسئله محلی دانست و ابعاد آن را جهانی توصیف کرد.
افکار عمومی خواستار آن است که مسئولان دولت عربستان سعودی بیدرنگ به مسئولیت بین المللی خود در تامین دسترسی کنسولی فوری برای شناسایی سریع و بازگرداندن بدون تأخیر اجساد مطهر عمل نمایند.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در مصاحبه با شبکه خبری العربیه در واکنش به سخنان حسن روحانی ایرانیان را آخرین کسانی دانست که می توانند در ارتباط با اجرای درست مناسک حج اظهار نظر کنند. وزیر خارجه عربستان در این مصاحبه ایران را در به وجود آمدن مشکلات متعدد در مراسم حج در سالهای قبل و ایجاد مزاحمت برای زائرین دیگر متهم کرد. سخنان حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در میان رسانه‌های جهان نیز بازتاب گسترده‌ای داشته است. نیویورک تایمز با اشاره به سخنان حسن روحانی در ارتباط با توافق هسته‌ای و تلاش کشورهای گروه 5 به علاوه 1 از جمله آمریکا در به ثمر رساندن این توافق می‌نویسد: کسی باور نمی‌کرد کشوری که چند سال قبل رئیس جمهورش آمریکا را شیطان خطاب می‌کرد، اینک از آمریکا برای به نتیجه رسیدن توافق هسته‌ای تشکر کند. فرخ نگهدار، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن لندن بر این باور است. آقای روحانی در سخنرانی خود با تاکید بر انتخاب خود توسط مردم در 2 سال پیش، سیاستی کاملا متفاوت با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران را دنبال می‌کند.
ابتدای صحبتشون با همین بحث شروع کردند که در 2 سال پیش ملت ایران رأی داد و سیاست تازه ای رو که مضمونش تعامل با جهان خارج بود در زمینه مسائل مورد مناقشه به تصویب برسه و من به این عنوان انتخاب شدم و در این 2 سال هم در همین مسیر تلاش کردم و نتیجهش هم تصویب این توافقنامه با 6 قدرت بزرگ جهانی بود. اگر ما در عمل ببینیم در این 2 سال سیاست متفاوتی با آقای احمدی نژاد پیش برده آقای روحانی و در خود سخنرانی هم در ابتدای بحث ایشون تأکید میکنند که آمده اند که این توافق رو انجام بدن و به توافق هم به انجام رسوندن، این دور از واقعیت یا دور از انصاف خواهد بود که بگیم که ایشون همون گونه صحبت کردند که آقای احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خودش عنوان میکرد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برنامه خود در نیویورک را به دلیل حادثه منا نیمه تمام گذاشته و صبح امروز وارد تهران شد. وی در بدو ورود به تهران در جمع خبرنگاران گفت: من 5 دیدار و 3 نشست خود را لغو کردم تا بتوانم در مراسم تشییع پیکر کشته شدگان مراسم حج شرکت کنم.
گزارش پروانه وحید منش بود که نگاهی داشت به صحبت‌های روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به این قسمت مجله شامگاهی خوش آمدید. در این قسمت همراه شما هستیم. نخست مروری بر آخرین و تازه ترین خبرها باز خواهیم داشت با بهروز کارونی و در ادامه برنامه خودتون رو خواهید شنید. صدای شما صدای فردا رو. اما اجازه بدید که اجالتاً بریم سراغ بهروز کارونی و تازه ترین خبرها رو با او بشنویم.
با سلام دوباره. سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه عربستان سعودی را کشوری متخاصم توصیف کرد که به گفته او سرسپرده آمریکاست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت که در واکنش به سخنان وزیر خارجه عربستان سعودی درباره سوء استفاده ایران از حادثه منا سخن میگفت، اعلام کرد که تهران از عربستان سعودی شکایت خواهد کرد. وی اشاره نکرد که ایران قرار است از عربستان سعودی به چه مرجعی شکایت کند. بر اساس آخرین گزارش منابع خبری در ایران، تاکنون مرگ 239 زائر و مفقود شدن 241 تن دیگر در حادثه منا تایید شده است. مقام‌های ایران علت حادثه منا در روز دوم مهر را سوء استفاده دولت عربستان سعودی دانستند. در مقابل عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی ایران را به سوء استفاده سیاسی از این حادثه متهم کرده و گفته است بهتر است ایرانی‌ها منتظر روشن شدن نتایج تحقیقات باشند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، یک منبع نزدیک به هیئت ایرانی در سازمان ملل متحد از پیش تعیین شده بودن دیدار محمد جواد ظریف با باراک اوباما را تکذیب کرد و گفت نقل قولها در مورد دیدار از قبل تعیین شده به هیچ وجه درست نیست. به گزارش ایرنا، روز دوشنبه پس از پایان سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هنگام خروج از تالار مجمع عمومی با باراک اوباما رئیس جمهوری و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روبرو شد و با آنها دست داد و احوالپرسی کرد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری تسنیم، منصور حقیقت پور عضو فراکسیون رهروان ولایت در مجلس گفت اگر این خبر تایید شود قطعا خطوط قرمز نظام نادیده گرفته شده و نمایندگان مجلس به آن واکنش نشان خواهند داد. رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران روز سه‌شنبه آخرین رقم هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را 3,200,000 تومان اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامرضا عباسی اشاره کرد که رقم 3,200,000 تومان مربوط به حاشیه شهر است و هزینه زندگی در پایتخت و کلان شهرهای دیگر ایران بیش از این رقم است. به گفته او هزینه ماهانه خانوارهای کارگری در سال گذشته 2,200,000 تومان بوده است. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 712,000 تومان است. این دستمزد در شرایطی از سوی شورای عالی کار تعیین شده است که ماده 41 قانون کار میگوید حداقل دستمزد ماهانه باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه ماهانه یک خانوار تعیین شود. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه امروز در بازگشت به تهران تاکید کرد که در نیویورک وضعیت سانحه منا را به گوش جهانیان و مراجع بین‌المللی رسانده و مذاکرات لازم را انجام داده است. وی همچنین گفت وزیر امور خارجه ایران با همتایان خود و سران برخی از کشورهای منطقه مذاکرات بسیار موثری داشت. آقای روحانی در جمع خبرنگاران در فرودگاه مهرآباد تهران افزود عربستان سعودی باید به وظایف قانونی و بین‌المللی خود در برابر زائران عمل کند و حادثه به طور دقیق روشن شود. و به گزارش خبرگزاری اسلام، مراسم تشییع پیکرهای جانباختگان ایرانی سانحه منا فردا چهارشنبه برگزار خواهد شد. محمد جان،
سپاسگزارم از بهروز کارونی که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما رسوند. اما در پایان این مجله شامگاهی با هم شنونده برنامه خودتون خواهیم بود. صدای شما صدای فرداست.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فردا است.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و شنونده داستان پناهجویی دنیا خواهید بود و ماننده همیشه پیام ها و پیشنهادهای شما رو هم مطرح خواهم کرد. برنامه صدای شما هر سه شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه که شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقادهای خودتون رو درباره برنامه‌های ما و همینطور خبرهای ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان ما در میون بذارید. میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شماره تلفن پیامگیر ما 20420221122112.
صدای شما صدای فردا است.
برنامه امروز رو با تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی شروع می‌کنیم.
در جریان سفر پاپ فرانسیس به کوبا و ایالات متحده، من به اصطلاح مسلمانزاده جریان رو تعقیب می‌کردم. در هر کجا می‌دیدم میلیون‌ها نفر به استقبال ایشون اومدن و ایشون در چه خلوص نیتی مردم رو نصیحت میکرد، مردم گوش فرا میدادن. ثروتمندا رو تشویق میکرد که مواظب فقرا باشند و خودش سوار یک فیات معمولی شده بود، در حالی که در کشور ما تو خود تفاوت ره بین که از کجا به کجاست.
آقای اوباما، شما امروز حرفی زدید که این حکام ما ازش میترسیدن. درسته، شما حرف حساب زدید. مرگ بر آمریکا شغل برای جوانای ما درست نمیکنه.
با هم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو شنیدیم. علی از تهران در ایمیلش نوشته خواهان دریافت شماره تلگرام و همینطور خبرنامه روزانه هستم. در جواب علی باید بگم برای دریافت خبرنامه کافیه یک ایمیل به اشتراک@radiofarda.com بزنید و یا در وبسایت ما در منوی راهنما روی گزینه اشتراک کلیک کنید و با وارد کردن ایمیلتون به صورت اتوماتیک خبرنامه ما به دستتون میرسه. و درباره شماره تلگرام میتونید از طریق شماره 20420725970 با ما در تماس باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
در برنامه هفته گذشته روایت پناهندگی یونس رو شنیدیم. در برنامه امروز داستان پناهجویی دنیا که در حال حاضر در ترکیه زندگی میکنه رو بشنویم.
در
من دنیا هستم، 19 سالمه، شیراز زندگی میکردم، یه ترانسکشوال هستم و اینکه تو ایران بسیار با مشکلات خیلی خیلی زیادی مواجه بودم، خیلی اذیت شدم، خیلی زیاد تو مدرسه مورد ضرب و شتم قرار میگرفتم، مورد دشمنی قرار میگرفتم، مورد آزار و اذیت قرار میگرفتم و اینکه یه بارم حتی افسردگی شدید به خاطر این موضوع اجتماعیم گرفتم و دست به خودکشی زدم و اینکه اصلا به هیچ عنوان پلیس ایران به هیچ عنوان به ما هیچ گونه اهمیتی نمیداد. اگرم که تو مدرسه شکایتی چیزی میکردیم به ضرر خودمون تموم میشد. دو سه مورد تجاوز به عمد و به زور به من صورت گرفت توی شیراز و اینکه خانواده‌ام اول که متوجه شدن اصلا با این موضوع کنار نیومدن. من از طرف خانواده‌ام اذیت میشدم ولی بعد از این که پزشک روانشناس باشون صحبت کرد با این موضوع کنار اومدن. بعد اینکه اونایی هم که تغییر جنسیت داده بودن توی ایران، من میدیدم که اصلا راضی نبودن از پزشکای ایران، یا اینکه اصلا توانایی مالیشو من نداشتم که بخوام تغییر جنسیت بدم. هیچ گونه حمایتی از طرف دولت ایران از ما نمیشد، یا اینکه بعد از عمل دست به خودکشی میزدن. منم به همین دلیل تصمیم گرفتم که بیام به ترکیه و پناهنده به سازمان ملل بشم. وقتی که اومدم ترکیه و پناهنده به سازمان ملل شدم، تازه وارد کشور ترکیه شده بودم و چیزی رو نمیدونستم. بعد از اینکه وارد کشور ترکیه شدم، دیدم که واقعا ترکیه خیلی بدتر از ایرانه. در واقع ایرانیای اینجا خیلی بیشتر ما رو اذیت میکنن. من همینجا توی شهر کایسری به من حمله شد توسط ایرانیا، به من حمله کردن و اینکه سازمان ملل در صورتی که باید ما رو توی اولویت قرار بده برای فرستادن به کشور سوم برای مصاحبه، هیچ گونه توجهی به ما نمیکنه به هیچ عنوان. من الان 7 ماه توی ترکیه هستم، هنوز پیش مصاحبه هم نشدم، اصلا هیچ گونه تماسی با من گرفته نشده. هر چی هم پیگیری میکنم هیچ فایده ای نداره و تمام فکر و ذکر من اینه که فقط بتونم یه جای امن، یه جای راحت که به هم به زور تجاوز نشه، به هم بی احترامی نشه، به من تهمت نزنن، منو کتک نزنن، فقط اینجا زندگی کنم. فقط تنها دلیل من مهاجرت اجباری بود. تنها دلیل من که از ایران اومدم بیرون به خاطر اینکه آزار و اذیت از طرف مردم میشدم، از طرف مردم شکنجه روحی و جسمی میشدم. همین.
در برنامه هفته آینده شنونده داستان دیگری خواهید بود.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. مانند همیشه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، با ما در استودیو است. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و درود و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. گزارش‌ها و خبرهای مربوط به کشته شدن صدها زائر در مراسم حج که زائران ایرانی هم شاملش می‌شدند و تا امروز دست کم 228 زائر ایرانی جز کشته شده ها محسوب میشن، جز پربیننده ترین خبرها بود و همینطور ویدئویی که در مورد این مسئله در وبسایت ما منتشر شد، پربیننده ترین ویدیو و گالری عکس وبسایت رادیو فردا به شمار میاد. یکی دیگر از خبرهایی که بسیار پربیننده بود، خبر پیروزی تیم فوتسال زداد ایران در بازی‌های آسیایی بود و تیم فوتسال زداد ایران با پیروزی بر ژاپن تاریخ ساز شد و برای نخستین بار قهرمان بازی‌های آسیایی شد. 70th نشست مجمع عمومی سازمان ملل روز دوشنبه در نیویورک آغاز شد. رادیو فردا مانند سالهای گذشته هم از طریق وبسایت و هم از طریق رادیو این سخنرانی‌ها رو پوشش داد. در وبسایت با لایف بلاگ داشتیم، یعنی پوشش زنده این سخنرانی‌ها به همراه توییت‌ها و عکس‌ها و فایل‌های صوتی مربوط به اون از یک طرف، و همینطور از رادیو هم این سخنرانی‌ها رو پوشش زنده دادیم و گزارش‌های هادا کاویانی و نادر صدیقی خبرنگاران اعزامی رادیو فردا به نشست مجمع عمومی رو پخش کردیم. یکی از کارهایی هم که خبرنگاران رادیو فردا انجام دادن در نیویورک این بود که به حاشیه های این نشست مجمع سازمان ملل پرداختند، از جمله تظاهرات چند نفر از مخالفان دولت جمهوری اسلامی. کمپین جرم نیست هدفش آگاه کردن مردم از زندانی شدن بهائیان و روزنامه‌نگاران در ایران، که در این رابطه این کمپین از دیوارنگارها و آثار هنری هنرمندان استفاده کرده که ویدئویی از این رو همکاران با هادا کاویانی و مهرداد کریمیان در نیویورک تهیه کردند که در وبسایت رادیو فردا هست و شما دعوت میکنیم این ویدیو رو مشاهده کنید.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. من آزاده توکلی
و من فرید پتروسیان،
تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.
خدا نگهدارم.